گزارش خبری مجله شامگاهی امروز خواهید شنید که پس از اینکه رئیس جمهور افغانستان با دنبال موج حملات مرگبار اخیر در کابل دیروز از حکومت پاکستان تقاضای جدی کرد که علیه لانه‌های دهشت افغانان دست به کار شود، واشنگتن گفت همکاری کابل و اسلام آباد جلو افراطیون در منطقه را گرفته می‌تواند. گزارش‌ها و مطالب دیگری هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها. ریاست اجرایی حکومت میگوید مقامات دولتی که با مخالفین هم دستند آن قریب افشا خواهند شد. مهاجران افغان و سوریه در یونان مورد لاتکوب پلیس قرار گرفتند. نیروهای نظامی ترکیه در دو روز اخیر مواضع جنگجویان کرد را مورد هدف قرار دادند. تفصیل اخبار. ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید که به زودی آن ده از مقامات حکومتی را مشخص خواهند ساخت که از مخالفین مسلح دولت حمایت میکنند. جاوید فیصل معاون سخنگوی این ریاست امروز به رادیو آزادی گفت که پس از مشخص سازی این افراد اقدامات جدی صورت خواهد گرفت.
سړی او کړی ستا چې هغوی په مستقیمه توګه یا غیر مستقیمه توګه د مخالفینو څخه ملاتړ کوي یا تشدد یې خوښ دی، دغه اشخاص حکومت پرې کار کړی دی چې مشخص سي وروسته یې په اړه اقدام وسي.
آقای فیصل از این افراد نام نبرد. عبدالله عبدالله در نشست شورای وزیران گفت که برخی از افراد در حکومت به طور مستقیم و غیر مستقیم از مخالفین در خارج از کشور حمایت میکنند. مقامات سیهی ولایت بغلان میگوید 23 زخمی ناشی از درگیری در ولسوالی دندغوری این ولایت به شفاخانه منتقل شدند. عین‌الدین صیادی مسئول شفاخانه ولایتی بغلان به رادیو آزادی گفت در میان زخمی ها 10 فرد ملکی شامل می باشند. عبدالجبار پردلی قماندان امنیه بغلان به رادیو آزادی گفت در این درگیری ها که از صبح امروز آغاز و تا کنون جریان دارد 5 مخالف مسلح کشته و 8 تن دیگر زخم برداشتند. طالبان مسلح تا کنون در این مورد تبصره نکردند. و پلیس جزیره کاس یونان برای پراگنده ساختن مهاجرین از دنده ها و گاز استفاده می کند که برای خاموش ساختن آتش کار گرفته می شود. این در حال است که شاروال این شهر هشدار می دهد بحران مهاجرین ممکن خونریزی را به دنبال داشته باشد. این مهاجرین که بیشتر آنها را اتباعی افغانستان و سوریه تشکیل می دهند پس از اینکه چند هفته در سوایل بر و کنار سرک ها زندگی می کردند در یک استادیوم ورزشی در جزیره کاس جا به جا شدند. شاروال جزیره کاس یونان میگوید 7000 مهاجر غیر قانونی در این جزیره یک خرد زندگی میکنند. در حالی که ترکیه حملات بر ضد شورشیان کردی را در جنوب شرق شدت بخشیده، اردوی این کشور میگوید نیروها در حملات هوایی دیروز و امروز 17 موضع جنگجویان کرد را مورد هدف قرار دادند. این حملات هوایی موضع جنگجویان حزب غیر قانونی کردستان کارگران کردستان یا PKK در ولایت هاکری را هدف گرفتند. حزب PKK برای خودمختاری کردها از 3 دهه به این سو می جنگند. از سوی دیگر مقامات ترکی صدها تن جنگجویان مظنون کرد را در قلمرو ترکیه دستگیر کردند. رهبر حزب PKK ترکیه را متهم می نماید که با راه اندازی حملات بر ضد کردها در تلاش حفاظت از جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی است. پارلمان عراق طرح اصلاحات صدراعظم این کشور را به اتفاق آرا تصویب کرده است. سلیم الجوبری رئیس پارلمان عراق نتایج رایگیری در مورد این پیشنهاد اصلاحی را امروز به طور مستقیم از طریق تلویزیون دولتی اعلان کرد. صدر اعظم عراق تدابیر اصلاحی را به هدف کاهش فساد اداری و صرفه‌جویی در پول در میان گسترش جنبشی از اعتراضات در این کشور پیشنهاد کرده است. آقای الجوبری گفت
الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية.
این لایحه به طور فوری پست های چندین معاون رئیس جمهور و صدر اعظم و همچنان انتخاب رؤسای کمیته های مستقل، معینان وزارت ها، مشاورین و آمران عمومی خارج از سهمیه های سیاسی و فرقه ای را حذف و تنقیض می نماید. این در حالی است که دیروز یکی از سه معاون صدر اعظم عراق استعفا داده و یک دوسیه فساد اداری در ارتباط به کار و فعالیت او باز شده است. وزیر امور خارجه عربستان سعودی به کرملین گفت که ریاض به ائتلاف نخواهد پیوست که در آن رژیم رئیس جمهور بشار الاسد شامل باشد. عادل الجبیر این مطلب را امروز در جریان گفتگو با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مسکو بیان کرده، گفت موقف کشورش در ارتباط به جنگ سوریه تغییر نکرده و در آینده دمشق برای اسد جای نیست. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید همتای سعودیش به اقدامات عملی به هدف آمادگی جهت اثرگیری دیالوگ بین حکومت سوریه و همه مخالفین آن به میانجیگری سازمان ملل متحد موافقه کرده است و در نتیجه عملیات خاص در مناطق قفقاز شمالی جمهوریت داغستان روسیه امروز رهبر نامنهاد امارات قفقاز کشته شده است. کمیته مبارزه با تروریسم روسیه میگوید محمد سلیمان در میان 4 جسد جنگجویان قرار داشت که از سوی نیروهای امنیتی روسیه کشته شدند. صفحه اینترنتی طرفدار این جنگجویان افراطی نیز تایید کرد سلیمان که به نام ابو عثمان نیز یاد می شد در عملیات امروز به گفته آنها شهید شده است. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. پس از اینکه رئیس جمهور افغانستان به دنبال موج حملات مرگبار اخیر در کابل دیروز از حکومت پاکستان تقاضای جدی کرد که علیه لانه‌های دهشت افغانان در این کشور دست به اقدام شود، واشنگتن گفت همکاری کابل و اسلام آباد جلو افراطیون در منطقه را گرفته می تواند. از سوی دیگر یک عضو شورای عالی صلح افغانستان میگوید بدون همکاری پاکستان و برخی کشورهای دیگر منطقه پیشبرد گفتگوهای صلح ناممکن است. محمد امین وقاد عضو شورای عالی صلح:
اما افغانستان اگه این کار رو میکنه، این پیشنهاد میکنه و همکاری کشورهای مورد نظر که من جمله پاکستان و چین و امریکا و سعودی اون در نظر باشه که اونا موافق هم بکنه، همکاری بکنه.
مقامات ولایت بغلان میگویند در درگیری امروز در این ولایت 13 نفر از مخالفان مسلح دولت کشته و زخمی شدند. ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید توزیع تذکره‌های الکترونیکی به تاریخ 28 اسد روز استرداد استقلال افغانستان آغاز خواهد شد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی:
توزیع تذکره الکترونیکی طوری که مشخص شده بود به 28 اسد شروع میشه و این پروسه امتحانی است، او تغییر نمیکنه.
لوی سارانوالی افغانستان میگوید که دوسیه 6 مقام وزارت شهرسازی که به اختلاس و فساد اداری متهم هستند تکمیل شده است. انکشافات اوضاع ترکیه را نیز دنبال میکنیم. مطالب دیگری هم داریم که اگر وقت یاری کرد برایتان نشر خواهیم کرد. با ما باشید. می‌پردازیم به گزارش خبری اول مجله. پس از اینکه رئیس جمهور افغانستان دیروز از حکومت پاکستان تقاضای جدی کرد که علیه لانه‌های دهشت افغانان در این کشور دست به اقدام شود، واشنگتن می‌گوید همکاری کابل و اسلام آباد می‌تواند جلو افراطیون در منطقه را بگیرد. در این حال پکینگ یک بار دیگر متعهد شد که برای ثبات و آرامی منطقه با کابل و اسلام آباد همکاری می‌کند. اما ملا اختر محمد رهبر جدید طالبان می‌گوید که همچنان به جنگ ادامه می‌دهد. آرش همایون با تفصیل بیشتر با شماست.
ایالات متحده امریکا از حکومت‌های افغانستان و پاکستان خواست به طور مشترک کار کرده جلو تندروان را در منطقه بگیرند. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه امریکا می گوید کشورهای منطقه از جانب تروریستان و افراطیان خیر صدمه دیدند. به گفته جان کربی، ایالات متحده آمریکا بر تعهداتش در قبال افغانستان متعهد بوده و برای تأمین ثبات در این منطقه با افغانستان، پاکستان و سایر متحدان منطقویش به طور نزدیک همکاری می کند. این اظهارات جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، بعد از آن صورت می گیرد که روز دوشنبه محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، از پاکستان خواست تا جلو فعالیت‌های طالبان را در قلمرو خود بگیرد. رئیس جمهور افغانستان گفت:
دفترونه او تری؟
دفاترشان را مسدود بسازد، تروریستان را محاکمه کند، به زخمی ها اجازه رفتن به شفاخانه را ندهد و سایر مسائلی که من در سند آن را نوشتم.
اما پاک آغاز کرا کردید.
این در حال است که ملا محمد اختر منصور، رهبر جدید طالبان، در هفته گذشته از همدستانش خواست به جنگ ادامه بدهند و در مورد رهبری و نیز در بین طالبان اختلافات وجود دارد. آژانس خبری دی پی ای آلمان می نویسد رهبران طالبان بالای این نکته نیز اختلاف نظر دارند که تعدادی از آنها می خواهند جنگ جاری 14 ساله در افغانستان ادامه یابد. اما برخی هم روی مسئله مصالحه با حکومت افغانستان فکر می کنند. ایالات متحده آمریکا به این باور است که باید گفتگوهای صلح در افغانستان ادامه یابد. اما جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در جریان صحبت روز دوشنبهش روی اینکه انفجار اخیر در کابل بالای گفتگوهای صلح چه تأثیر خواهد داشت صحبت نکرد. از جانب دیگر، لیو جنچاو، معاون وزیر خارجه چین، میگوید ثبات در افغانستان و پاکستان با ثبات در همه این منطقه وابسته است. لیو جنچاو، معاون وزیر خارجه چین، در جریان صحبت با برخی رسانه‌های افغانستان و پاکستان در پیکنگ اظهار داشت چین برای تطبیق فیصله‌هایی که در ماه اکتبر سال گذشته میدادی بین رؤسای جمهور افغانستان و چین شده است، به تلاش‌هایش ادامه خواهد داد. لیو جنچاو گفت در ماه اکتبر سال گذشته محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، و شی جین پنگ، رئیس جمهور چین، پذیرفتند که همکاری‌های استراتژیک بین دو کشور را توسعه داده و گام‌های عملی خواهند برداشت. معاون وزیر خارجه چین صلح و انکشاف را یک هدف مشترک خوانده است که مستلزم کار مشترک می باشد. به گفته لیو جنچاو، روابط سه جانبه بین افغانستان، پاکستان و چین با بهبود روابط پاکستان و افغانستان مساعدت می کند. وی با یادآوری و ابراز امیدواری در مورد گفتگوهای صلح با طالبان گفت با مرگ ملا محمد عمر و تلاش‌ها برای تعیین رهبری جدید طالبان، این پروسه با تأخیر مواجه شده است. به گفته لیو جنچاو، چین و پاکستان تلاش میکنند تا روند گفتگوها با طالبان دوباره آغاز شود، اما این پروسه اندک مغلق‌تر شده است و به زمان نیاز دارد تا دوباره آغاز شود.
در گزارش همکارم آرش همایون شنیدید که آمریکا پس از اینکه رئیس جمهور افغانستان دیروز از حکومت پاکستان تقاضای جدی کرد که علیه لانه‌های دهشت افغانان در این کشور دست به اقدام شود، کابل و اسلام آباد را به همکاری بیشتر دعوت کرد. در این حال پکینگ یک بار دیگر متعهد شد که برای ثبات و آرامی منطقه با کابل و اسلام آباد همکاری می کند. قرار است حکومت افغانستان روز پنجشنبه آینده برای بحث روی یک پلان عملی مبارزه علیه تروریسم یک هیئت خود را به اسلام آباد بفرستد. از سوی دیگر، یک عضو شورای عالی صلح افغانستان میگوید بدون همکاری پاکستان و برخی کشورهای دیگر منطقه پیشبرد گفتگوهای صلح ناممکن است. محمد امین وقاد، عضو این شورا، میگوید که پاکستان برای انجام گفتگوهای صلح نخست باید موضعش را در خصوص فرستادن جنگجویان به افغانستان مشخص سازد. در این میان شکریه بارگزی، عضو ولسی جرگه، به این باور است که انتظار همکاری پاکستان در پروسه صلح افغانستان خیال بیش نبوده و باید این پروسه تحت نظر ملل متحد به پیش برده شود. فریبا واحدی با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
به نظر می رسد که رئیس جمهور غنی با موضع تازه و حرفای تند اخیرش به پاکستان، دستان کشور را از روند صلح افغانستان کوتاه ساخت و ابتکار صلح را به مردم افغانستان واگذار کرد. اما پرسش اینجاست که آیا افغانستان روند گفتگوهای صلح را به تنهایی و بدون همکاری پاکستان پیش برده خواهد توانست؟ این موضوع دیدگاه های متفاوت را در قبال دارد. محمد امین وقات یک عضو شورای عالی صلح میگوید که بدون همکاری پاکستان و برخی کشورهای دیگر پیش برد پروسه صلح ناممکن خواهد بود.
بدون همکاری امریکا و پاکستان و بعضی کشورهای دیگر جامعه جهانی خود جریان پیش برده نمیتونه. اما افغانستان اگه این کارو میکنه، این پیشنهاد میکنه و همکاری کشورهای مورد نظر من جمله پاکستان و چین و امریکا و سعودی اون در نظر باشه که اونا موافق هم بکنه، همکاریم بکنه.
رئیس جمهور اشرف غنی روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که ابتکار صلح پس از این به دست افغانستان خواهد بود و آنها از پاکستان دیگر نمی‌خواهند که طالبان را به میز مذاکره با حکومت افغانستان حاضر بسازد. این موضع‌گیری رئیس جمهور غنی در مقابل پاکستان در میان حلقات سیاسی کشور مورد استقبال قرار گرفت. محمد عمر داودزی وزیر داخله پیشین و امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی از جمله کسانی‌اند که در صفحات فیسبوکشان از این عملکرد آقای غنی ستایش نموده ابراز امیدواری کردند تا این موقف وی دوامدار باقی بماند. در این میان شکریه بارکزی نماینده مردم در ولسی جرگه با نظر امین وقات عضو شورای صلح موافق نبوده که گویا بدون همکاری پاکستان پروسه صلح پیش نمی رود و می گوید که انتظار از پاکستان در این خصوص خیال بیش نیست. خانم بارکزی گفت که رای حل این است که پروسه صلح تحت نظر سازمان ملل متحد به پیش برده شود.
در این مقطع زمان افغانستان باید بی‌محابا از سازمان ملل متحد و کشورهایی که تجربه پروسه صلح و گفتگو و مذاکره را در سطح جهان دارند دعوت به عمل بیارند.
با این همه آگاهان امور سیاسی نیز میگویند که حکومت افغانستان باید روی موضع‌گیری تازه‌اش در قبال پاکستان ایستادگی کند و موقفش را حفظ نماید. ببرک شینواره یکی از این آگاهان.
اگر حکومت افغانستان میخواهد خود ابتکار صلح را بگیرد، این شرط خوب است که ابتدا خود را در این پروسه پیدا کند و این موقف طوری نباشد که پس از یک چند روز یا چند ماه دوباره همان گپهای سابق باشد.
حلقات سیاسی و مردم عام بدین باورند که اگر کلید صلح افغانستان به دست پاکستان باقی بماند، افغانستان شاهد تجدید جنگ ها خواهد بود و صلح و آرامش در این کشور برقرار نخواهد شد. به گفته آنان، حکومت افغانستان باید بیش از این فریب سخنان پاکستان، کشوری که خود حامی تروریسم است، نخورد و در زمینه گفتگوهای صلح راه‌های مؤثر دیگر را در پیش گیرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مقامات ولایت بغلان میگویند در درگیری امروز در این ولایت حداقل 13 نفر از شورشان طالب به شمول یک قماندان مهم آنها کشته و زخمی شدند. 3 سرباز نیروهای دولتی نیز در این جنگ زخمی شدند. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش میدهد.
جنرال عبدالجبار پردلی قماندان امنیه ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت در این جنگ که صبح روز سه شنبه در ساحه دندغوری این ولایت آغاز شد، دست کم 13 تن از مخالفین دولت به شمول یک قماندان مهم آنان کشته و زخمی شدند.
دفتن تا جایی که اطلاع بر ما رسیده جمله 5 کشته دارند، 8 زخمی دارد و در جمله زخمیش ملا مجید اخونزاده است که ولسوال نامنهاد دندغوری، اونمو هم در جمله زخمی است که دولت خراب قرار دارد.
وی همچنین گفت در این جنگ که هنوز ادامه دارد 3 سرباز نیروهای امنیتی نیز زخمی شدند. و اما یکی از دکتران شفاخانه ولایتی بغلان که از افشای نامش خودداری کرده گفته است که 9 زخمی به شفاخانه ولایتی آورده شده که 6 تن آنان نظامی و 3 تن دیگر به شمول یک خانم افراد ملکی می باشند. طالبان تا هنوز در مورد این اظهارات قماندان امنیه ولایتی بغلان ابراز نظری نکردند. گفته می شود در جریان این درگیری آسیب های جانی به مردمان ملکی نیز رسیده و فامیل های زیادی مجبور به ترک خانه هایشان شدند. دندغوری یکی از نواحی شهر پلخمری مرکز ولایتی بغلان است که مدت ها می شود بخش های زیادی از آن در کنترل طالبان قرار دارد. پلیس بغلان گفته بود که به زودی عملیاتی را برای نابودی یا راندن طالبان از این ساحه آغاز می کنند، اما طالبان پیش دستی کردند و حملاتی را بر موازی نیروهای امنیتی مستقر در دندغوری آغاز کردند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
خبرنگار منطقه‌ای رادیو آزادی از درگیری امروز در ولایت بغلان گزارش می‌داد که در نتیجه آن به گفته مقامات دولتی حداقل 13 نفر از شورشان طالب به شمول یک قماندان مهم آنها کشته و زخمی شدند. همچنین 3 سرباز نیروهای دولتی نیز در این نبرد زخمی شدند. از سوی دیگر ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی می گوید که در رابطه با ذکر کلمه افغان در تذکره های الکترونیکی هر دو رهبر حکومت گفتگو خواهند کرد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی روز سه‌شنبه در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که روز دوشنبه تعداد از نمایندگان جامعه مدنی در رابطه با رئیس اجرائیه صحبت کرده اند، اما آقای فیصل تاکید نمود که کار توزیع تذکره‌های الکترونیکی به تاریخ 28 اسد روز استرداد استقلال افغانستان آغاز خواهد شد. اجمل تورمان با آقای فیصل مصاحبه نموده و در آغاز در رابطه با دیدار رئیس اجرائیه با نمایندگان جامعه مدنی از وی پرسیده است.
مسئله که دیروز در بحث بر رئیس اجرایه اعضای از جامعه مدنی صحبت کردن، او ذکر کلمه افغان در تذکره الکترونیکی بود. اونا اصرار داشتن که این کلمه باید ذکر شوه. رئیس اجرایه بحثشان به اونایی بود که این مسئله یک مسئله ملی مملکت است و مطابق توافقنامه دو جانبه سیاسی مسائل ملی کشور مشترکن بین دو رهبر حکومت وحدت ملی فیصله میشه. بنان این مسئله هم بین دو رهبر سرش صحبت میشه. رئیس اجرایه و رئیس جمهور در این مورد بحث میکنن و تصمیم میگیرن که بالاخره سرنوشت تذکره الکترونیکی مشخص شود. ولی هر تصمیمی که در این باره گذشته میشه، هر تصمیمی که گرفته میشه، تصمیمی میباشه که منافع ملی را متضرر نمی کنه، به مملکت کمک می کنه و تصمیم می باشه که برای تمام جناهایی که شریک این مسئله هستن قابل قبول می باشه. توزیع تذکره الکترونیکی طوری که مشخص شده بود به 28 اسد شروع میشه و این پروسه امتحانی است، او تغییر نمی کنه. اما پیش از او بحثایی میشه که مسئله افغان یا مسئله ذکر کلمه افغان در تذکره الکترونیکی سرش بحث میشه که اون نهایی شود.
بله، اگر کلمه افغان در تذکره الکترونیکی ذکر نشه، آیا فکر نمیکنین که عکس العمل تند مردم امرا خاطرش؟
هنوز وقت است دربارش فکر کنیم که ذکر میشه یا نمیشه، ولی به هر صورت هر تصمیمی که گرفته میشه او بر اساس منافع ملی کشور گرفته میشه. بنان حکومت ایران میفهمه، ایرا درک میکنه که کدام مسئله است که باید بیشتر پرداخته شود، در کدام ساحه بیشتر تمرکز شود. ولی تصمیمی که گرفته میشه تصمیم ملی می باشه که قابل قبول تمام جناها باشه و بعد از او شاهد خصومت یا هم شاهد مظاهره نباشه.
جاوید فیصل معاون سخنگوی رئیس اجرائیه بود که درباره چگونگی توزیع تذکره های الکترونیکی معلومات داد. رادیو آزادی. لوی سارانوالی افغانستان می گوید که دوسیه 6 مقام وزارت شهرسازی که به اختلاس و فساد اداری متهم هستند تکمیل شده و به زودی به محکمه ارسال خواهد شد. بصیر عزیزی سخنگوی این اداره روز سه‌شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که تحقیقات نشان می دهد که بر علاوه این 6 مقام شمار از کارمندان دیگر این وزارت نیز در فساد دست دارند. در این حال شماره از افرادی که در بخش ساختمانی با حکومت افغانستان قرارداد می کنند از این اقدام حکومت استقبال کرده اند. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر با شماست.
تحقیقات لوی سارانوالی افغانستان نشان می دهد که بر علاوه 6 مقام وزارت شهرسازی، حدود 14 کارمند دیگر این وزارت نیز در اختلاس و فساد اداری دست دارند. بصیر عزیزی سخنگوی این اداره روز سه‌شنبه به خبرنگاران در کابل گفت که دوسیه موجودیت فساد در وزارت شهرسازی به گونه دقیق بررسی شده و تکمیل گردیده است. به گفته آقای عزیزی این دوسیه تا یک هفته دیگر به محکمه فرستاده خواهد شد.
گواهی را برتان وعده میتم که این دوسیه بسیار دقیقش جامع تکمیل شده و شما منتظر ازی باشین که با روزهای آینده که وقتی که ما دوسیه را مول محکمه زی سلا بسازیم، وقتی که میگیم بالاتر از 20 نفر اشخاص افراد هستند که در پوستای بلندتر ازی رؤسا که اونا هم در هی اختلاس سوی استفاده و مواردی که هست دست داشتن و توسط محاکم بالایشان تصمیم انشاءالله اتخاذ خواهد شد.
هرچند آقای عزیزی از افراد و اشخاص مشخص نام نبرد، اما افزود هر فردی که در دوسیه فساد وزارت شهرسازی دخیل شناخته شود مورد بازپرسی قرار خواهد گرفت. رئیس جمهور اشرف غنی نزدیک به 3 ماه قبل وظایف 6 کارمند ارشد وزارت شهرسازی را به دلیل فساد اداری به تعلیق درآورد و سپس آنان ممنوع الخروج اعلان شدند. چند قبل 3 تن از آنان که قصد فرار به تاجیکستان از راه بدخشان را داشتند از سوی نیروهای امنیتی بازداشت گردیدند. در این حال شماری از قراردادیان بخش ساختمانی از این اقدام حکومت ابراز خوشی کرده و خواهان تعقیب دوسیه های آنان هستند. انجینیر شاکر شهیر یک تن از این قراردادیان در صحبت با رادیو آزادی گفت که این اقدام حکومت سبب کاهش فساد در بسیاری از ادارات شده است. وی میگوید که قبل از فرمان رئیس جمهور در خصوص تحقیق دوسیه این افراد در تمامی داوطلبی های دولتی از آنان درخواست پول صورت می گرفت.
کسایی که مسلکی هستند این نوع مبارزه حکومت یعنی عطا بگیم براتون جشن میگیرند، وقتی که در بین خود اشخاص مسلکی با هم صحبت میکنن امیر افتخار میکنن به حکومتشان. یعنی مبارزه باید یک فساد را که خصوصا قراردادهای ساختمانی است و لوجستیکی است اونا به پیش ببرند. موضوع مهم این است که نتیجه نهاییش باید برای مردم رسما اعلان شود، قانون اجازه بده تا اینا بلک لیست شوند. در دیگر در مسلک انجینری اینا اصلا هیچ وظیفه پیش بردن از زمان.
انجینیر شهیر از حکومت میخواهد تا دوسیه افراد متهم به فساد اداری در وزارت شهرسازی را به گونه جدی بررسی کند تا برای دیگران درس عبرت شده و تا حد جلوی فساد در ادارات دولتی گرفته شود. در این حال لوی سارنوالی افغانستان اطمینان می‌دهد که دوسیه های مقامات متهم به فساد در وزارت شهرسازی و افراد متهم به فساد در ادارات دیگر به گونه جدی بررسی شده در این راستا مطابق احکام قانون اجراات صورت می‌گیرد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی شمشاد زدران با من کمک و همکاری داره. در این قسمت برنامه گزارش های مهمترین تحولات منطقه و جهان را دنبال میکنیم. ترکیه حملات هوایی را بر مواضع شورشان کرد در جنوب این کشور افزایش داده است. اردوی ترکیه می گوید در جریان 2 روز اخیر نیروهای هوایی این کشور 17 هدف را در ولایت حکاری مورد حمله قرار دادند. همکارم آرش همایون با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
حملات هوایی اردوی ترکیه در ولایت حکاری مواضع شورشیان حزب غیرقانونی کارگران کردستان یا PKK را مورد حمله قرار دادند. حزبی که از مدت 3 دهه به این سو شورش‌های را به خاطر خودمختاری کردستان آغاز کرده است. اردوی ترکیه میگوید به سلسله تشدید حملات بر ضد شورشیان کرد به تاریخ 10 و 11 اگست نیروهای هوایی این کشور 17 هدف را در جنوب ترکیه مورد حمله قرار دادند. در یک اعلامیه اردوی ترکیه گفته شده است که حملات در اطراف کوههای بزول و منطقه ایکیاکا که در امتداد سرحدات با ایران و سوریه قرار دارد اجرا شده است. بعد از آن که انقره در ماه جولای سال جاری میلادی آنچه را که جنگ اماهنگ با تروریسم میخواند اعلان کرد، ترکیه حملات هوایی متعدد را بالای مواضع حزب کارگران کردستان یا PKK در ترکیه و شمال عراق و بر ضد اهداف گروه دولت اسلامی در سوریه انجام داده است. مقامات ترکیه همچنان صدها شورشی مظنون کرد را در داخل قلمرو این کشور نیز دستگیر کردند. جمال باییک رهبر حزب کارگران کردستان یا PKK ترکیه را متهم کرده است که با حمله بر جنگجویان کرد از گروه دولت اسلامی حمایت می کند. جمال باییک در صحبت با شبکه خبری BBC به تاریخ 10 اگست گفت وی فکر میکند که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به خاطر جلوگیری از پیشروی کردها در نزدیک سرحدات این کشور میخواهد گروه دولت اسلامی در جنگ در برابر کردها در شمال سوریه پیروز شوند. ترکیه که عضویت پیمان ناتو را دارد این ادعا را رد کرده میگوید در آینده نزدیک پلان دارد که حملات را بر ضد گروه دولت اسلامی تشدید بخشد. موج اخیر حملات هوایی ترکیه در حال صورت می‌گیرد که شورشیان کرد سلسله حملات را به تاریخ 10 اگست بر ضد نیروهای امنیتی ترکیه آغاز کردند که در اثر آن حداقل 9 تن کشته شدند. اردوی ترکیه میگوید یک عسکر این کشور زمان کشته شد که شورشیان کرد بر یک هلیکوپتر نظامی این کشور در منطقه سرنگ در ولایت حکاری تیراندازی کردند.
دوستان عزیز، با گزارش انکشافات اوضاع ترکیه می رسیم به پایان مجله خبری و نشرات امروز رادیو آزادی. اما شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. تا ساعت 7 فردا که همکارانم در رادیو آزادی باز هم در خدمت خواهند بود، شاد و کامگار باشید.